وآل أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين والعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت تسلي قلب نازنين آقا إمام زمان تأجيل در أمر فرجش إن شاء الله شاهد خونخواهي امام زمان بقیت الله العظم انشاءالله باشیم، اون روز رو انشاءالله باشیم و ببینیم. از جمله سربازان و خادمان امام زمان انشاءالله باشیم. عنایت بفرمید. صلواتی بر محمد و آل محمد. خدا رحمت بکنه همه علما رو، کسانی که برگردن ما حق داشتن، و خدا رحمت بکنه مرحوم نجفی قوچانی رو. مرحوم نجفی قوچانی یک کتابی نوشته بود به نام سیاحت غرب، که در این کتاب عوالم پس از مرگ رو تألیف کرده بود که بعد از مرگ چه اتفاقاتی میفته. قدیم هم اگر بزرگتر یادشون باشه این کتاب رو روی نوار کاست پیاده کرده بودن، مردم گوش میکردن. به نام کتاب سیاحت غرب. یه کتاب دیگه هم تألیف کردن ایشون که در باب زندگی نامه و مکاشفاتی که برای خودشون اتفاق افتاده و مطالب دیگر، به نام سیاحت شرق. مطلبی که عرض بکنم، مرحوم نجفی قوچانی در کتاب سیاحت شرق وارد کردن. ایشون نقل میکنه که من در زمان طلبگی خودم رسم بوده که پیاده از نجف به سمت کربلا میرفتیم. اینجا یه دعا بکنم خدایا توفیق پیاده روی و زیارت اربعین رو که به صورت یک برنامه در طول عمرمون باشه، یعنی قرار داده بشه، گنجونده بشه که همیشه اربعین، که کمتر اربعینی ازمون فوت بشه. توفیق زیارت اربعین رو به همه ما کرامت بفرما. هر قدمی که برمی‌دار آدم به سمت زیارت امام حسین، ثواب حج عمره برش می‌نویسه. هر قدم ببین چقدر با فضیلت پیاده روی به سمت کربلا. خب میگه ما با پای پیاده تصمیم گرفتیم که از نجف به سمت کربلا بریم. میگه من تعلل کردم، نمیدونم یا کوتاهی کردم یا حکمتی بود که فراموش کردم که با خودم آب بردارم. به خودم گفتم که تو مسیرهایی که در بین راه هست آب پیدا میشه. حرکت کردیم، منزل اول رسیدیم، آب پیدا نکردم. حرکت کردیم، بعد مدتی رسیدیم به منزل بعدی، آب پیدا نشد. منزل بعدی خبری از آب نبود. جلوتر رفتم و از این زواری که می اومدم برای زیارت امام حسین از هر کدوم سوال میکردم، یا آب نداشتن یا به اندازه مصرف خودشون داشتن. دیگه بحث خیلی جدی شد. آب نبود و منم همینجور پیاده میرفتم، تشنم شده بود. میگه بعد از تشنگی، چون تقلا میکردم در تحرک بودم، عرقم میریختم و اینها، بعد از تشنگی وارد مرحله آتش شدم، که آتش بعد از تشنگی دیگه خیلی سخت‌ترم است. میگه آتش من رو گرفت، ولی دیگه نزدیک شده بودم به صحن سرای امام حسین. میدیدم گنبد و بارگاه حضرت سید الشهدا رو، جناب ابا عبدالله رو. میگه تو همین حالت که آتش من رو گرفته بود، یه وقتی عالم مکاشفه‌ای بهم دست داد. احساس کردم که من تو کربلا هم و روز عاشوراست. یک طرف سپاه عمر صد با او فراوانیشون، طرف دیگه سپاه جناب امام حسین علیه السلام و خیمه زن و بچه حضرت. میگه این عالم مکاشفه رو که دست داده بود اتفاق افتاد، میگه من با گوش خودم صدای فریاد العطش بچه های حسین رو شنیدم، داد میزدن میگفت العطش. میگه شروع کردم به گریه کردن، بقیه مسیر رو با گریه ادامه دادم تا اینکه رفتم رسیدم به سن و سرای آقا. هی مرتب نام مبارک امام حسین رو به زبان جاری میکردم. وارد حرم شدم، از خود بی خود بودم، یه گوشه نشسته بودم، دیدم یه جمعیتی هم آمدن دور من جمع شدن، به گریه من اینا دارن گریه میکنن. به خودم اومدم، این جمعیت رو رها کردم و فکر میکردم که من انسان بالغی هستم، با اینکه مرد کامل هستم، طاقت تشنگی رو ندارم، آتش رو ندارم. چطور بچه های امام حسین طاقت آتش و تشنگی رو دارن؟ میگه این جمعیت رو رها کردم، رفتم یه جای دیگه نشستم، تو حال خودم بودن، دو مرتبه عالم مکاشفه دست داد. این بار گوش باطن من باز شده بود، یه چیزایی رو میشنیدم. میگه ساعت 10 بود، 10 شب، و ساعت 10 مرتبه صدای زنگ ساعت حرم سید الشهدا بلند شد، اما من صدای زنگ ساعت نمیشنیدم. 10 مرتبه شنیدم که حضرت میفرمود هل من ناصر ینصرنی، هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست که به من کمک بکنه؟ بیش از 1000 سال گذشته ها هنوز صدای حضرت بلنده، هنوز داره استغاثه میکنه. به خودم گفتم بعد از 1400 سال هنوز صدای حضرت بلنده، هنوز احتیاج به کمک و یاری داره. تو همین حال یه وقتی این بار صدای زنگ ساعت حرم حضرت عباس بلند شد که 10 مرتبه حضرت می فرمود لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ببینید امام حسین علیه السلام 7 مرتبه تو کربلا هل من ناصر سر داد، اما تمام نشد، همین 7 مرتبه نبود. در زمان ناهازا هم حضرت صدای هل من ناصرش بلنده، هل من ناصر ینصرنی، آیا کمک کننده ای هست که ینصرنی، مرا کمک کند، به تقوا کمک بکند، به بصیرت کمک بکند. خیلی ها ندای امام حسین رو لبیک گفتن، از جمله حضرت عباس، از جمله شهدای خودمون و از جمله اینها شهدای مدافعین حرم هستند که مصداق بارز لبیک گویان ندای هل من ناصر امام حسینند. خدا رحمت بکنه همه شهدا و خوشا به سعادتشون، شهدای مدافعین حرم. سردار سلیمانی حفظه الله ایشون میفرمود که یکی از شهدای مدافع حرم به نام ذوالفقار حسن عزالدین که شهید 17 ساله لبنانیه. ببینید همه این شهدا امروز دارن ندای امام حسین رو لبیک میگن دیگه، دفاع از حریم سید الشهدا میکنن دیگه. امام حسین با صدای بلند میفرمود که آیا کسی نیست که از حرم رسول خدا، از نوامیس رسول خدا دفاع بکنه؟ این ذوالفقار حسن عزالدین که شهید 17 ساله لبنانی و سردار سلیمانی میفرمود 2 سالم بیشتر از بلوغش نگذشته بود، ایشون یه خوابی دیده بود و به مادرش گفته بود که مادر من در عالم خواب و رویا دیدم که و به هم گفتن که امروز آخرین روزیه که با تو هستم و این نهار آخرین نهاریه که من دارم با تو میخورم. اومد ادامه بده، مادرش با ناراحتی و تلخی گفت نه دیگه ادامه نده، صحبت نکن، که مادر طاقت نداره. میگه بقیه خوابشو برای رفقاش تعریف کرده بود، برای رفقا گفته بود که من خواب دیدم، 2 شب متوالی خواب دیدم که در دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها به شدت مجروح شدم، افتادم رو زمین، داعش ما رو محاصره کردن، یکی از این داعشی ها اومده رو سینه من نشسته و میخواد سر از بدن من جدا بکنه و من با صدای بلند فریاد میزنم امام حسین رو و کمک میخوام از حضرت. میگه امام حسین صدا میزدم، داد میزدم، یه وقتی دیدم وجود نازنین جناب امام حسین بالا سر من ایستاد. فرمود عزیز دلم ذوالفقار صبر بکن، تحمل بکن، الان میخوان سر از بدنت جدا بکنن اما درد نداره. به خدا قسم روز عاشورا هم سر از بدن من جدا کردن، ملائکه کمکت میکنن، خدا کمکت میکنه. میگه اتفاقا این واقعه رویای صادقه بود، اتفاق هم افتاد و سر از بدنش هم جدا کردن. خاطره سردار سلیمانیه. ببینید یکی از جمله کسانی که ندای هل من ناصر امام حسین علیه السلام رو لبیک گفت همین شهدای مدافعین حرم بودند. حالا من حرفم چیه؟ اینکه همه ما بایستی که تصمیم بگیریم که بریم دفاع از حرم حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیه اجمعین بکنیم؟ نه، دفاع و لبیک گفتن به ندای حلم ناصر امام حسین فقط به اینها نیست، فقط به اینها نیست. بله اگر جهاد واجب عینی بشه برای من و شما، ما هم میریم، ولی فعلا واجب کفایی یه کسانی بایستی که آماده بشن این کار رو انجام بدن، ولی ما آماده هستیم. اما لبیک گفتن به ندای حلم ناصر امام حسین علیه السلام در قالب چیزهای دیگه هم هست. مثلا همین هیئت‌ها، همین روزهایی که تو خونه برقرار میشه، تو پایگاه برقرار میشه، تو مسجد برقرار میشه، فرقی نمیکنه. روزهای هفتگی، دهه‌ها، روزهای ماهانه. خدا رحمت بکنه مرحوم از آیت الله العظمى بهجت رو، ایشون میفرمود تا زمانی که یک لقمه از گلوتون پایین میره ولو اینکه وضعیت مالیتون خیلی هم ضعیفه، سعی بکنید روزه سید الشهدا رو برگزار بکنید در خونه هاتون. خودشون در خونه مراسم روزه امام حسین رو برگزار میکردن. اینا لبیک گفتن دیگه، این هم یه جور لبیک گفتنه. می نشستن جلوی در، هر کسی که می اومده احترام میکردن، آدم مهم می باشه یا نباشه تفاوتی نداشت. خدا در قرآن میفرماید که نافله شب، نماز شب خیلی مهمه، اثرات زیادی داره. عسى ایبعث که ربک مقاما محمودا. این مقام محمود میدونید چیه؟ که توی زیارت عاشورا هم هست، روایت مختلف هست، یکی از مهمترینش اینه که مقام محمود مقام شفاعته. اون کسی که نماز شب بخونه روز قیامت توفیق داره که شفاعت بکنه از دیگران، دستگیری بکنه. خیلی مقام مهمی، ما الان متوجه نیستیم. آقای بهجت رحمت الله علیه ایشون میفرمود که گریه بر سید الشهدا و روزه امام حسین ارزشش از نماز شب هم بالاتره. من و شما مرید هر کسی که نیستیم، که مرید امام زمانیم دیگه. امام زمان فرمود که جد غریبم، اگرچه زمانه به من کمک نکرد که در کربلا کمکت بکنم، یار تو باشم، اما در عوض هر صبح و شام برای تو گریه میکنم، روزی دو مرتبه، هر صبح و شام اگر اشک چشمانم تمام بشه برات خون گریه میکنم. لذا نسبت به روزه امام حسین علیه السلام باید خیلی دقت بکنیم. در روایات دارد که زمانی که روز عاشورا کار رو تموم کردند و حضرت به شهادت رسید، شیطان، این روایت عرض میکنم خدمتون، که شیطان از خوشحالی پرواز کرد، تمام زمین رو گشت، اعوان و انصار خودش رو صدا کرد. شیاطین دیگر آمدند، شیطان و ابلیس به این شیاطین گفت که ما امروز به هدف خودمون رسیدیم و اهل عالم رو جهنمی کردیم. این عبارت رو هم عرض می‌کنم خدمت، اهل عالم رو جهنمی کردیم مگر کسانی رو که بر این مصیبت گریه بکنند. تا میتونیم بایستی که شبهه بندازیم، الغای شبهه بکنیم، نگذاریم که کسی بر این مصیبت گریه بکنه. اون کسانی که گریه بر مصیبت ما مسن بکنند، اینها نجات پیدا کردند. مطلب آخر به عنوان منبر عرض بکنم خدمتون، این که نمیدونم جریان ماشالله نجار رو شنیدید یا نه، ولی گفتنش امشب شب سوم حضرت خالی از لطف نیست، که انشالله علاقه های ما برای برگزار کردن مجالس امام حسین انشالله بیشتر بشه. ماشالله نجار، خب نجار بوده، ایشون تعریف میکنه که من 33 سالم بود، خیلی سالم بودم، مشغول به کار بودم. میگه یه وقتی در حال کار احساس تهوع به من دست داد، سرم گیج رفت، رفتم پیش دکتر. بعد از آزمایش ها و بررسی ها متوجه شدم که کلیه هم جفتش از کار افتاده، نارسایی کلیه دارم. دکتر یه سری دارو برای من تجویز کرد، این داروها رو مصرف میکردم اما اثری نداشت، هر روز حالم بدتر میشد. میگه دست و پاهم به شدت باد کرده بود، شکمم باد کرده بود. یه شورای پزشکی تشکیل داده بودن و هفته دو مرتبه بدن من رو زیر برق میگذاشتند. اون موقع هم خب دیالیز اینها نبوده. میگه حال من بهتر نمیشد و بدتر میشد. میگه حس عجیبی داشتم، از همه جا ناامید شده بودم، دیگه رغبتی به دنیا نداشتم، از همه چیز و همه کس ناامید شده بودم، فقط تنها امید من به جناب امام حسین بود. میگه زمانی که قطع امیدیم بدنم هی داشته بدتر میشده و بدتر میشده. اینها بسترم هم توی خونه پهن میکردن، اهل خونه بالاخره کارشون انجام میدادن، در رو از پشت به روی من میبستن و میرفتن دنبال کارشون. یه قربت عجیبی تو دلم بود. میگه ما توسل کردیم به امام حسین علیه السلام. این داستان واقعیت داره، عجیبه، انتهای داستان خوب دقت بکنید. که میگه توسل کردیم به امام حسین، قبل محرم بود، تو مساجد تو هیئت‌ها برای من دعا میکردن، مردم دعا میکردن، دوستان رفقا. میگه همینجور روزها سپری میشد تا رسید به محرم. به محرم که رسید من امیدم بیشتر شد. شب اول محرم، دوم محرم، تا رسید به شب هشتم محرم. میگه مادرم اومد تو خونه قبل از اینکه بره سراغ کارش و روزه و اینها، اومد تو اتاق من یه دستمالی گذاشت رو سینه من و پسرم، من تو این دستمال برای امام حسین گریه کردم، اعتقاد دارم به عشق برای امام حسین، عشقی که روز قیامت آتش جهنم رو خاموش میده. مگر امام صادق نفرمود اگر کسی برای مصیبت امام حسین به اندازه بال مگسی عشق در چشمش حلقه بزن، هنو خارج نشده، این عشق تمام گناهانش رو میبخشه اگرچه به اندازه کف دریا بشه و آتش جهنم رو خاموش میکنه. میگه این دستمال گذاشت رو سینه من رو رفت، باز هم اتفاقی نیفتاد. شب عاشورا، روز عاشورا، بازم من همون مریضی بودم که تو بستر افتاده بودم، تا اینکه رسید به شب 16 محرم. من وقتی که جواب نگرفتم از امام حسین، یه وقتی شب 16 محرم باز اینا منو تنها گذاشتن و در بستن، یه وقتی دلم شکست، شروع کردم به حرف زدن با امام حسین. عرض کردم که آقا جان عاشورات اومد و رفت، نمیخوای منو شفا بدی، نمیخوای جواب من رو بدی. تو همین حال بودم که من در حالت بیداری ساعت 2 بعد از نصف شب یه وقت عالم مکاشفه‌ای به هم دست داد. میگه دیدم که این سقف شکافته شد، یک آقای نورانی آمد روی اون صندلی که کنار تخت من بود نشست، بسیار نورانی، چهره بسیار جذاب. میگه من از خود بی خود شدم، به زحمت از تخت خونم انداختم پایین، یه دستم روی زانوی ایشون گذاشتم، یه دستم رو شونش، از نزدیک تماشاش میکردم و هی مدام این جمله رو میگفتم، میگفتم به به، نگاه کردن به چهره عالم عبادته. میگه تا اینکه ایشون هم به من لبخند میزد، تا اینکه ازشون سوال کردم که شما کی هستید، ایشون فرمودن شما کی رو داشتی صدا میکردی، من عرض کردم که من داشتم امام حسین رو صدا میکردم، ایشون فرمود من امام حسینم چی میخوای از ما، عرض کردم آقا جا خودتون میدونید افتادم تو بستر شفامو میخوام، حضرت فرمود هر چه که خواستی ما به تو عنایت کردیم دادیم بهت، میگه این رو گفتن و از چشم من پنهان شدند. دو مرتبه اتاق به حالت قبلی برگشت، بوی عطر و گلاب تو اتاق میپیچید. یه کبوتر دیدم، من دیدم که رو تخت خانه من شروع کرد به خوندن و اینها، من دست به شکمم زدم دیدم سالم شدم، میتونم سر حالم، میتونم رو پام بایستم، بلند شدم چون در رو بسته بودن از پشت قفل کرده بودن به روی من، در زدم اینا رو صدا میکردم و مرتبم هی داد میزدم امام حسین رو صدا میکردم و گریه میکردم و اشک میریختم. خواهر و مادر من، برادر من آمدن سراسیمه، در باز کردن گفتن چه خبر شده، گفتم آقا امام حسین منو شفا داد. این مادرم منو بغل کرد، ازم سوال کرد که چی شده، چه اتفاقی در این اتاق افتاده که اتاق بوی تربت سید الشهدا رو میده. از کردم مادر جان همین الان جناب امام حسین ایجا بوده. مادرم، خواهرم، برادرم همه داد میزدیم و امام حسین رو صدا میکردیم و گریه میکردیم. همسایه ها شنیدن صدای ما رو، تصور کردن که من کارم تموم شده، تموم کردم. فردا صبح همسایه ها آمدن در خانه ما برای تشییع جنازه من، اما دیدن که من سرپا ایستادم و شفا پیدا کردم، همه آمدن داخل اتاق رو میدیدن، تبرک میکردن خودشون و بدنشون رو به این صندلی، به این تخت، لباس و کفش نو برای من آورده بودن. میگه این اتفاق که گذشت، بعد از یک سال عجیب دلم هوس کرد که روزه امام حسین تو خونه برگزار بکنم. پول نداشتم، با مادرم مطرح کردم، مادرم پیشنهاد کرد که توی مسجد امام رضایی که بغل خونه مون هست یه پولی کمک بکن که حاجت دلتم برآورده بشه. گفتم نه، من حتما باید روزه امام حسین تو خونمون برگزار بکنم. میگه تو همین حالت خوابیدم این بار، و همون ساعتی که اون اتفاق برام افتاده بود، دو بعد از نصف شب، همون ساعت دو نصف شب دو مرتبه خواب امام حسین علیه السلام رو دیدم که حضرت آمد وارد حیات منزل ما شد، عبایی بر دوش انداخته بودن و نعلین زردی برپا کرده بودن و چهره نورانیشون رو. یه وقتی من سوال کردم آقا جان، دست به سینه با ادب عرض کردم که آقا جان شما چطور وارد منزل شدید؟ حضرت فرمودن مگر نمیخوای روزه در خانت برگزار بکنی؟ ما اومدیم کمکت بکنیم، برو یه جارو برای من بردار بیار. من عرض کردم که آقا جان، تو دلم گفتم نکنه این جارو اگر کثیف باشه دست آقا بدم، هی تو ذهن خودم تصور میکردم و اینها. یه وقتی دیدم یه چیز بسیار نورانی دیگری وارد حیات منزل ما شد و من متوجه شدم یک جاروی نورانی هست. حضرت این جارو در دست گرفتن، شروع کردن حیات رو جارو کردن و به من اشاره کردن، فرمودن، اشاره کردن با انگشت مبارک، فرمودن منبر رو اینجا بگذار، در مورد مسائل دیگه هم نگران نباش، ما کمکت میکنیم، تو روزه رو برگزار کن. از کردم شیطان گفت تمام تلاشتون این باشه که کسی بر حسین گریه نکنه، بر این مصیبت گریه نکنه. میگه من دو مرتبه با صدای یا حسین و گریه و اینها تا اذان صبح سر کردم، نماز خوندم، بعد نماز یه نفر در خانه رو زد، یه سیدی از رفقامون بود که تو هم ایام بیماری خیلی کمکم کرد. این سید به من گفت، سوال کرد این وقت صبح بعد نماز صبح، سوال کرد گفت تو میخوای روزه امام حسین برگزار کنی؟ گفتم آره. چطور تو از کجا متوجه شدی؟ گفت اون خوابی که تو دیدی من هم دیدم، اون کسی که به خواب تو اومد به خواب من هم آمد. یه مقدار قند و چایی به من داد، گفت من روحانی رو میشناسم، یه مدعی هم میشناسم، اینها رو هم صدا میکنم، اینا همش با من، بقیه کارا رو خودت انجام بده. میگه صبح که شد، 7 و 8 صبح، در خونه رو زدن، یه نفری آمد گفت که آقا من نمیدونم چی شده، به دلم افتاده که بیام به شما کمک بکنم، زیلو و فرش و بلنگو اینها رو من میخوام تقبل بکنم، کس دیگه اومد یه چیز دیگر رو تقبل کرد. میگه از همون شب شروع شد روزه ما و روزه بسیار عالی، ازدحام جمعیت، حتی علما هم شرکت میکردن و روزه عجیبی شد و خیلی ها هنوز هم این روزه برقرار است و خیلی ها هم تو این روزه حاجت گرفتن. من عرضم رو تمام بکنم، فقط دو مرتبه عرض بکنم، ان شاءالله استخونمون نمیدونم تشریف آوردن بعدمون. خیلی خوب، همین مقدار من مقدمه شدم ایشالا عزیزمون فیض میدن. همین مقدار جنبندی عرض بکنم. آیون عزیز، هنوز صدای حلم ناصر امام حسین علیه السلام بلند لبیک گفتنش به شرکت در مراسم عزا و عشق بر امام حسین و زیارت اربعین و این هاست. انشالله خداوند متعال عشق چشم ما رو، روزی عشق ما رو زیاد و فراوان بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.